تون رو از طریق خط تماس و پیامک های زیبایی شما رو قرائت کنیم. خط تماس 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 و همچنین شماره پیامک 30553 در اختیار شما خوبان هست، با ما همراهی بفرمایید. خب جناب استاد نصیری، در خدمت شما بودیم. شما به نکات بسیار ارزشمندی اشاره کردید در خصوص خطر و آسیب‌های فرقه زاله مرجعه، که در واقع خلاصه این خطر و آسیب‌ها، در واقع هدف اصلی اینها ضربه زدن به اسلام بود با حفظ ظاهری اسلام. در واقع میشه چکیده بخش قبلی رو این جمله دونست. حالا خواستم از شما بپرسم استاد بزرگوار، در خصوص شیوه های در واقع برخورد اهل بیت به ویژه حضرت امام باقر علیه السلام با این تفکر زاله و علل خصوص تفکر مرجعه چه بوده است جناب استاد؟ البته اگر باز صحبتی هست در تکمیل بخش قبل میشنویم و بعد در خدمتتون هستیم.
من یک مراجعه به روایات در حوزه مرجعه کردم و اینها رو استقصا تا حدود چه گفت استقصا قابل قبول و دستبندی که انجام دادم، به نظر آمد که چهار شیوه رو اهل بیت به ویژه اون باقر علیه السلام به کار گرفتن برای اینکه بتونن مقابله بکنن در مقابل خطر مرجعه.
درسته.
اون چهار شیوه رو اولا عنوانش رو عرض میکنم بعد توضیح میدم. یک، معرفی جریان انحرافی. اصلا خود همین که امام به مخاطبانش اعلام بفرمایید که بدانید اینها مسئله دارن، اینا انحراف هست، اینا کجی. دو، مقابله پیشگیرانه. یعنی خیلی جالبه، حالا روایت عرض میکنم، قبل از اینکه خطر این جریان بیاید اهل بیت هشدارها رو دادن که عرض میکنم نمونهاش رو. سه، نقد تفکر و اندیشه مرجعه. یعنی غیر از این گفتم خیلی خوب، در واقع اینو حرکت علاجی، حالا که این تفکر آمد و صدمات ممکنه زده باشد در اثر غفلت مردم، امام میاد و مقابله فکری فرهنگی میکنه، میفرمان خیلی خوب این ایدهشون کجا خطاست، کجا باید به اشکالات اینو توجه بشه.
درسته.
و مرحله آخر رو من گذاشتم از شوزان تردلن. یعنی تردلن در واقع به عنوان مسکیم آخر دو الکی، داغ رو آخرین مرحله ما تلقی میکنیم که اهل بیت استفاده کردن. خب مرحله اول معرفی جریان انحرافی. خب چند تا روایت رو من جا یادداشت کردم. مثلا در کتاب محاسن مرحوم برقی، سعید ابن یسار میگه که وارد شدم بر امام، البته اینجا امام صادق علیه السلام هست، میگه هو علی سریر فقال یا سعید ان طائفه سمیت المرجعه و طائفه سمیت الخوارج و سمیتم الترابیه. فرمودن که سعید بدان که برخی ها نام مرجعه گرفتن، برخی ها خوارج، شما رو میگن ترابیه، حالا اشاره به ابو تراب و پیروان حضرت امیر.
درسته.
ببینید این دستبندی که امام انجام میده، این خط دادنه، پیشواست دیگه، رهبر دیگه، یه چراغ میده میگه آقا این خطرن، مواظب باشید. این همون معرفیه، خود مخاطب بفهمه که این فکر خطاست. روایت دیگه در کافی شریف جلد 1 صفحه 351 که روایت مفصلی هست.
بله.
راوی بعد از شهادت امام صادق علیه السلام وارد در واقع مدینه میشه.
بله.
و در پی این میگردد که امام بعد از ایشون کیه، او رو میبرن سراغ یه نفر دیگر رو از او سوال میکنه که نظر شما راجع مرجعه چیه، اونم میمانه میگه من نمیدارم مرجعه چه میگوین. مایوس میشه، میخواست که حرکت کنه بره و بگه خوب امامم کجاست، اونجا دارد که پیرمردی بهش خطاب کرد خوب که بیا همراه من شو. و آمدم میگه وارد یه خانه و دالانی شدم، اصلا قبل از این که در واقع خودم معرفی بکنم، امام کاظم علیه السلام منو به نام یاد کرد و بعد این جمله رو فرمودی فقال لی ابتداء من. به اون چون ذهنیتی که این آقا داشت قبل از این جلسه، امام میگه به من خطاب کرد لا الی المرجعه ولا الی القدریه ولا الى زیدیه ولا الى المعتزله ولا الى الخوارج. اصلا خود این دسته بندیه.
بله.
یعنی اون سوالی که فهمیدی، یعنی همینجا حضرت داره اشاره میکنه که این فرقه ها در دورانشون دارن چی کار میکنن. فرمود فلانی من میدونم تو نگران چی هستی، میدونم که داری میگی که اینها انحرافاتی پدید آوردن. بله. و این امت بی صاحب، من باید سراغ که بروم؟ من به تو میگویم سراغ مرجعه نرو، سراغ قدریه نرو، معتزله، که اینها دست پروردگار رو در افعال الهی نفی میکردن، میگفتن انسان خودش اختیار خودشو دارد. ولا اله زیدیه، خب ببین این یه فرقه است، این انحرافی پیدا شد، سراغ زید گرفتن تو و این های مشکلات که هنوز آثارش هم هست. ولا اله المعتزله، تفکر اعتزال در مقابل اشاعره، که یه عقلگرایی مفرط و یک حرفای نامناسب که صدماتی زد به اسلام. البته خوب آثار معتزله کاسته شد، اما در دوره امام باقر و صادق خیلی اینا پیرو داشتن و خیلی میداندار بودن. ولا اله الخوارج، به سمت خوارج نرو. ببینید معرفی کرد فرق انحرافی رو که به سمت اینها نروید. یک روایت دیگه هم باز در کافی شریف جلد یک صفحه 53 که محمد بن عبیدی میگوید که امام به من فرمود که فلانی انتم اشد و تقلید عمل مرجعه، شما تقلید را یعنی پیروی از ما اهل بیت رو بیشتر میفهمید یا مرجعه؟ من گفتم خوب ظاهرا ما هم اهل تقلیدیم، اونا هم همینطور، ظاهرش اینه که اونا هم پیشوا دارن. فرمود نه این نیست، اشتباه میکنی. آه فهمودم که ان المرجعه نسبت رجلا لم تفرض طاعته و قلدو و انتم نسبتم رجلا و فرضتم طاعته. فرق شما با اینه که اینها در ظاهر برای خودشون پیشوا گذاشتن، ولی اصلا براشون اطاعت پیشوا معنی نداره.
درسته.
به عبارتی امام خواست بگه که اگر از اینا بپرسید تهدیدشون اینه که میگن ما امامیم در لفظ و در بیان، ولی که همون که عرض کردم چون عمل ندارن، در عمل در رفتار حرف ما اهل بیت رو گوش نمی‌کنن. شما با اونا فرق دارید، شما هم در مقام ایمان و باور ما را پیشوا میدونی، هم در مقام عمل. ببینید این نمونه‌ای که عرض کردم میشون بخش اول، یعنی امام مثل یک در واقع راهنمایی که تو یک مسیر داره حرکت میکنه و هی علامت بده و اعلام بکنه که این مسیرها مواظب باشید به سمت انحراف و کجیست و شما رو به در واقع دره هلاکت میندازه. این مرحله اول، گام اول. شیوه دوم مقابله پیشگیرانی که عرض کردم. در اینجا من سه تا روایت یادداشت کردم که به نظر من هر سه تا قابل توجهه. اول روایتی در کتاب نوادر هست از مرحوم اشعری قمی صفحه 127 تا 128. عبدالحمید کلبی از زراره نقل میکنه، زراره میگه به امام عرض کردم اتزوج و مرجع و حروریه، آیا من اجازه دارم که از میان همین فرقه مرجعه یا حروریه، که حالا حروریه تعریفی دارد، من بله. زن بگیرم؟ ببینید این که میگم پیشگیرانه همینطور، فرمود نه نباید بگیری. علیکه دل بله من النساء، البته بله رو باید خوب معنی کنیم، یعنی زنان پاکدامن، چون بله هم بعضی بد معنی کردن.
بله.
امام چرا میفرماید که از مرجع زن نگیرید؟ ببینید این مسئله است. ما تو تفکر شیعه اینجوری میگیم، میگیم که زن مسلمان نمیتواند مرد کافر، ملحد یا حتی اهل کتاب رو بگیرد.
بله.
یکی از دلایلی نمیگه خوب چون مرد مدیر خانه است، نان خانه رو تامین میکنه، چه بسا در اعتقاد و باور زن تأثیر میگذارد و حتی او رو ممکن در مزیقه بگذارد و او رو در یک مسیر قرار بده که عملا به الحاد و کفر و اینها بیانجامد یا به تغییر مذهب. خب امام فرمود که از مرجعه زن نگیرید. خب حالا چرا؟ چون این طرف حالا در نظر بگیرید، وقتی که کسی همسری میگیره که زن باشد از مرجعه، اون زن مدیر خانه است، اقتصاد خانه ندارد، اما بالاخره تفکر ارجاع در ذهن شکل گرفته.
درسته.
ممکنه در این شوهر تأثیر نگذارد، ولی یک سال بعد، دو سال بعد صاحب فرزند میشه.
بله.
بخواهی نخواهی چه بسا اون تفکر ریشه دارد و این بچه رو ممکنه که به سمت این تفکر انحرافی بکشاند. پس اهل بیت در یک حرکت پیشگیرانه میگه که مواظب باشید حریم خودتون رو با حریم اینها در واقع حفظ بکنید. روایت دوم فضل بن یسار نقل میکنه از امام که فرمود لا تجالسوهم یعنی المرجعه، با مرجعه نشست و برخاست نداشته باشید، این حرکت پیشگیرانه است. لعنهم الله و لعن الله مللهم المشرکه، فرمود خدا این رو لعنت بکنه. چرا نشست و برخاست نداشته باشید؟ چون وقتی شما میشینید پا میشید، البته الان میگیم نشست برخاست چیه تو فضای مجازی، وقتی شما میشینید مثلا پای شبکه ماهواره‌ای، در شبکه ماهواره‌ای انحراف فکری اعتقادی اخلاقی یا فقهی ترویج میشه، ممکنه آسیب ببینید. در شبکه‌های مجازی وقتی یه جوانی خودشو در معرض این آسیب قرار میده، باید بپذیری که روح فکرش ممکنه که مسموم بشه. این یعنی همین، یعنی فهمودن که مراقب باشید خودتون در معرض آسیب قرار ندید. روایت سوم این
بله
شیره که عرض بکنم، این روایت معروفیه که جمیل ابن دراج نقل کرده است از امام که فرمود بادروا اولادکم بالحدیث قبل ان یسبقکم الیهم المرجع. من این روایت را طلایی ترین روایت هم بله در باب مقابله با مرجعه، بلکه در مقابله با همین انحرافات فکری میدانم. خیلی روایت جالبیه. بادرو از ریشه کلمه مبادرت است. مبادره در فارسی ما میگیم یعنی پیش دستی.
بله.
ترجمهش این، امام فرمود که فرزندان خودتونو مبادرت کنید به حدیث، یعنی معارف اهل بیت بینها یاد بدید قبل از اینکه مرجعه پیش دستی بکنن و اونا بیان افکارشونو ترویج بکنن. ببینید من بارها در مصاحبه‌هایی که داشتم جاهای مختلف و خبرگزاری‌ها از من درباره مسائل فرهنگی سوال پرسیدن، من به این روایت استناد کردم. یه فرمایشی از نعمی در نهج البلاغه دارد فرمود که ما غزی قومون فی اغر دارهم الا ذلو، هیچ قومی در درون خانهش در کنار خانهش با دشمن نجنگید مگر که خار شد. ببینید ما الان 40 سال که از انقلاب میگذرد، حالا من کار به مشکلات داخلی و مدیریت ها و ضعف ها ندارم، میخوام بگم جبهه بیرونی رو میخوام عرض بکنم.
درسته.
چرا ما الان دوچار این آسیب شدیم، آسیب فرهنگی، که میگوییم مثلا 60-70% بیننده های صدا و سیمای ما را ما تقریبا آمار اینجوری میگه از دست دادیم، حالا چقدر صحت داره نمیدونم، برای مطرح میشه. بسیار از مخاطبان ما دارن مثلا کشید میشن به این طرف اون. تو شبکه های اجتماعی ما میگیم میدوندار ماها نیستیم، تو سایت ها میگیم میدوندار بچه های مذهبی و طیف های فرهنگ و دینی نیستن. یه واقعیت های اجتماعی، چرا فرهنگ رو چرا اونو در اختیار گرفتن که تا در خانه های ما اومدن بچه های ما دارن آسیب میزنن؟ این همون پیام این روایت. آقا خواستن بگن نیستید که دشمن ببین، میگه پیش از اینکه او بیاید فرزندانتون رو، یعنی نسلتون رو تأثیر بله شما پیش دستی بکنید.
بسیار عالی.
این حرکت پیشگیرانی فرهنگی بسیار تأثیرگذاری که امام مورد تاکید.
بسیار عالی، ممنون و سپاسگزارم. ممنون هستم استاد عزیز. از شما شنوندگان عزیز هم ممنون هستم. ساعت هم اکنون 22:43 است و ما با ویژه برنامه قریب مدینه در شب شهادت جانسوز حضرت امام محمد باقر علیه السلام از شبکه رادیوی معارف در خدمت شما عزیزان هستیم و تسلیت و تعزیت عرض می‌کنیم خدمتتون.
احراش شده امشب کنار تربتت زائر، زهرا شده امشب کنار تربتت زائر، روزه گرفته در عزای حضرت باقر، روزه گرفته در عزای حضرت باقر.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما و همکارای محترم شما، خواستم از برنامه قشنگ قریب مدینه شهادت پنجمین سپهر آسمان امامت و ولایت آقا امام باقر باقرالعلوم را به همه عاشقان آن حضرت تفسیر از کنم و برنامه تونو با حدیث گرانبهایی از امام باقر زینت بدم. ایشون در یک فراز بسیار زیبایی میفرمایند همیشه به گوینده کلام نگاه نکنید، به محتوای کلام نگاه کنید. امیدواریم با آقای محمد آل محمد همه ما از پیروان واقعی آن بزرگواران باشیم به برکت صلوات بلند بر محمد و آل محمد.
عرضم بزرگتون یکی از مواردی که به ذهنم خطور میکنه این بحث انحراف، افرادی که در واقع ظاهرن مؤمن هستن ولی عمل غیر اسلامی انجام میدن، بعد اون افرادی که نگاه میکنن به اینها در واقع اسلام رو با اونها میسنجن و محک میزنن، میگن خب حالا که اینها که مسلمونن دارن این کار رو میکنن، مؤمن ادعای مؤمنی میکنن این کار رو میکنن، پس آدم باید دلش صاف باشه، همونطور که ایشون اشاره کردن خب این از مصادیق انحراف هست، ولی خب عوام یا اون آدمهایی که در دلشون مرض ندارن، اونایی که این مطلب رو ادا میکنن، به نظر من به خاطر اینکه بعضی از آدمها رو نگاه میکنن شاخصشون و آدمهای ظاهر مؤمنه که در واقع مقید به انجام تکالیف نیستن، به نظرم این مسئله هم ممکنه باشه.
هرگز نرفت از خاطر تو روز عاشورا، هرگز نرفت از خاطر تو روز عاشورا، گودال و شمرانا لهای زینب کبرا.
تسلیت و تعزیت مجدد ما رو بپذیرید به مناسبت شب شهادت جانسوز حضرت امام محمد باقر علیه السلام. در خدمت شما عزیزان هستیم از شبکه رادیویی معارف و ویژه برنامه قریب مدینه در این شب غمبار. دوستان خوبم، با ما در ارتباط باشید و از علل و زمینه‌های پیدایش گسترش حرکت‌های انحرافی در جامعه اسلامی برامون بگید و دلگویه‌ها و دلمویه‌های خودتون رو در شب شهادت حضرت امام محمد باقر علیه السلام برامون بگید و پیامک کنید با خط تماس 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 و همچنین شماره پیامک 3553 در خدمت شما عزیزان هستیم و امیدواریم که هرچه زودتر صدای گرم شما را بشنویم و پیامک های زیبایی شما را قرائت کنیم. اما همکار عزیزمون جناب آقای امامی همکنون در سرزمین وحی مکه مکرمه هستند. خیلی خوشحالم که در چنین شبی در خدمت شما بزرگوار هستم. در سرزمین وحی هستید، خوش به سعادتتون، زیارت قبول باشه. عرض سلام و ادب و احترام بنده رو پذیرا باشید. همکار گرامی جناب آقای امامی، در ایام شهادت جانسوز حضرت امام باقر علیه السلام هستیم، تسلیت و تعزیت ما رو بپذیرید و دوست داریم که در چنین ایامی از حال و هوای سرزمین وحی از لسان گرم شما بشنویم در مکه مکرمه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما جناب آقای مهداری ایراد و همینطور مهمان عزیز و ارجمندتون و همه شنوندگان عزیز و گرامی. من در مکه مکرمه در جوار بیت الله الحرام با شما صحبت می کنم. خب حالا همونطور که می دونید اینجا این را یک روز جلوتره دیگه. دیشب مراسم بسیار خوبی در هتل های محلستان زائران و حجاج ایرانی برگزار شد.
بله.
سخنرانان به سه مقام معظم رهبری در این هتل ها حضور یافتن، از جمله آقای یوسف عابدی، از جمله آقای راشد، آقای فلاح و آقای حسینی بوشهری. اینها به هر حال حضور پیدا کردن در این هتل ها و مراسم خوبی برای گرامی داشت تا روز شهادت حضرت امام باقر علیه السلام برگزار شد. مدینه خلاصه امشب و دیشب خالی از حجاج و زائران ایرانی بود و به هر حال اون چیزی که مراسم اتفاق افتاد در مکه بود، چون همه برای انجام مناسک خودشون رو به مکه رسوندن و دیشب به هر حال بقی مظلومتر از همیشه بوده که هیچ زائری و هیچ گریه کنی امام باقر علیه السلام در مدینه نداشت. همگی عرض کردن امروز هم به حال مراسمی در هتل های محل اقامت زائران و حجاج ایرانی برگزار شد. در حال زائران ایرانی و پیروان اهل بیت و حجاج ایرانی به حال یاد و خاطره تاریخ شهادت حضرت امام باقر علیه السلام رو با عزاداری ها گرامی داشتن. از جمله در هتلی که ما اقامت داریم آقای میزامات دیشب مراسم خیلی خوبی برگزار کردن.
درسته.
شما
خوش به سعادت شما. خیلی ممنون و سپاسگزارم همکار گرامی جناب آقای امامی. خوش به سعادتتون در چنین ایامی، در ایام حج تمتع. در سرزمین وحی حضور دارید. ممنون هستم از اینکه در این گفتگو شرکت کردید. شب شما بخیر باشه. خدا یار و نگهدار شما بزرگوار.
تمام روز خان ها فدای تو، ای تمام روز خان ها فدای تو، گریه کرده یک جهان با نوای تو، یادگار کربلا از بلا بخان، تا کسی نزن شود دل برای تو، یادگار برای تو، ذکر تو گشته یا حسین، ذکر تو گشته یا حسین، لب تشنه سر جدا حسین، لب تشنه.
هشام ابن عبدالملک در یکی از سالها برای حج به مکه رفته بود. در همان سال امام محمد باقر و فرزندشان امام جعفر صادق علیهم السلام نیز به مکه تشریف برده بودند. امام باقر علیه السلام در یکی از سخنانشان پس از ستایش خداوند به تبیین اهمیت و جایگاه ولایت امامان معصوم پرداختند و مردم را از دوستی با دشمنان اهل بیت برحذر داشتند. امام صادق علیه السلام می‌فرمایند: مسلمت ابن عبدالملک ماجرا را به برادرش هشام ابن عبدالملک گفته بود، ولی او حرفی در این مورد نزد، تا اینکه هشام به طرف شام و ما به طرف مدینه حرکت کردیم. چندی نگذشته بود که هشام به حاکم مدینه دستور داد من و پدرم امام باقر را به طرف شام روانه کنند. من و پدرم وارد دمشق شدیم. هشام تا 3 روز به ما اجازه ورود نداد. روز 4 ما را نزد وی بردند. هشام روی تخت سلطنت نشسته بود و سربازان مسلح و نزدیکانش در گرد او بودند. در وسط تالار هدفی نهاده بودند که بزرگان قومش به طرف آن تیراندازی می کردند. من به دنبال پدرم به سمت هشام می رفتیم تا آنکه در برابر وی قرار گرفتیم. هشام رو به پدرم امام باقر کرد و گفت: ای محمد، تو نیز تیراندازی کن و با پیران قومت همراهی نما. هشام خیال میکرد که پدرم نخواهد توانست هدفگیری کند و میخواست با این وسیله او را تحقیر و استهزا کند و با این کار انتقام خود را از امام بگیرد و دلش را آرام سازد. پدرم فرمود: من پیر شدم و از تیراندازی باز ماندم، بهتر است از من درگذری. هشام گفت: به حق آن کسی که ما را به دین خود عزت بخشید و به حق محمد تو را رها نخواهم کرد. باید تیراندازی کنی. سپس به یکی از شیوخ بنی امیه گفت: کمانت را به او بده. پدرم امام باقر کمان را از او گرفت و تیری برداشت و در کمان نهاد و تیر را رها کرد. تیر درست در وسط هدف نشست. تیر دوم را رها کرد، آن هم درست در جای تیر اول نشست، تا 9 تیر که همگی بر روی هم فرود آمدند. هشام با دیدن این صحنه دگرگون شد و گفت: ای ابا جعفر، خوب تیراندازی کردی. تو امروز ماهرترین تیرانداز عرب و عجم هستی. هشام از اصرار خود برای تیراندازی امام پشیمان شده بود. او که هیچ کس را با کنیه خطاب نمی کرد، در آن مجلس پدرم را با کنیه خطاب کرد. پس از مدتی هشام گفت: من از هنگامی که به سن رشد رسیدم چنین تیرانداز ماهری ندیدم و گمان نمی کنم در روی زمین چنین تیراندازی باشد. سپس هشام رو به پدر کرد و گفت: آیا جعفر هم مانند شما تیراندازی می کند؟ پدرم فرمود: ما کمال و دین را از یکدیگر به ارث برده‌ایم. خداوند در آیه‌ای که بر پیامبر خود نازل کرده فرموده است: الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. زمین هرگز خالی از این افراد کامل نیست. این کارها را دیگران نمی‌توانند انجام دهند و این نوع اعمال فقط مخصوص ماست.
خون گریه کن مدینه دنبال این مسافر، رو دامن حسین سر امام باقر.
بله دوستان خوبم، حکایت زیبایی رو از زندگی حضرت امام محمد باقر شنیدیم در بخش روایی برنامه با اجرای همکار خوبم جناب آقای شاهین احمدیان. تشکر میکنم از همراهی تک تک شما خوبان. 22:55 دقیقه است، در واقع در دقایق پایانی ویژه برنامه قریب مدینه هستیم در شب شهادت جانسوز حضرت امام محمد باقر و همچنان در خدمت مهمان خوب برنامه حجت الاسلام و المسلمین دکتر علی نصیری هستیم، استاد حوزه و دانشگاه. جناب استاد نصیری بفرمایید که یک جمع‌بندی کلی از مباحث خیلی کوتاه داشته باشیم تا سال آخر من ازتون بپرسم. در خدمتتون هستیم.
بله خواهش میکنم. من روش‌ها رو که عرض می‌کردم و اشاره کردم که یک مرحله معرفی این جریان بود، بعد مقابله پیشگیرانه، نقد تفکر اندیشه مرجعه که خب 3-4 روایت مظاهران مجال نیست. تو این روایت حضرت خطاب به جابر می‌کند که جابر اصلا به شیعیان ما بگو که فکر نکنن که با صرف محبت ما یک علاقه قلبی اینها نجات پیدا میکنن. این اشتباهه. تأکید فراوان دارن حضرت سر این مسئله که به اینها ببینید تعبیر اینی که یا جابر والله ما یتقرب الی الله الا بالطاعه و ما معنا براعه. فکر نکنید حالا یک کسی، چون این تفکر مرجعه رو اینا آورده بودن تو میان شیعه،
بله.
یه عده بگن محبت اهل بیت کافیست و اینا، اهل بیت فهمودن نه. تو مرحله آخرم گفتم تردلن که تعبیر مثلی که ملعونون ملعونون من قال الایمان قولون بلا عمل.
بله.
من میخوام اینجا این عرض بکنم که کسانی که اصرار دارن در دوره خود ما که میگن دل باید پاک باشد، سوال این است که آیا مگه کسی گفته دل پاک نباشد؟ چه کسی چون این تلقی دارد؟ قرآن پیوسته تذکر میده، میگه آمنو و عمل الصالحات. مسئله ایمان بحث قلب است، عمل صالح بحث رویه و رفتاره. ببینید همون دینی که میگه من از رفتار میخوام، این روایت از پیامبر که میگه لا تنظرو الا کست سلاتهم و سومهم و تنتنتهم باللیل ولیکن انظرو الا صدق الحدیث و اداء الامانه. پیغمبر فهمون نگاه نکن اینا شبها ناله میکنن برای عبادت شب و روزینا، ببینید چقدر صادقن. پس اسلام توجه داره که کسانی که تظاهر میکنن به دینداری، یعنی اینایی که میگن دل باید پاک باشه، اینه منظورش اینه دیگه. بله، یه طیفی از دینداران متظاهر اسلام میدونه قبول ندارد. اگر کسی بیاد یقی خودشو تا این بالا ببندد و محاسن بگذارد و به قول عوام تسبیح و جانمازشو بله، چند جور آب بکشه، ولی مثل آقای خاوری در بیاد که ثروت کشور رو ببره جای دیگر، اهل بیت توجه دارن که این نفاقه، این تظاهره. پس این دروغه که کسی فکر میکند که دل ناپاک رفتار پاک، نه.
بسیار عالی.
ولی از اون طرف هم ما میگیم اسلام میگه هم دل پاک هم رفتار، اینا رو اصلا جدا نکن.
بسیار ممنون و سپاسگزارم جناب استاد دکتر علی نصیری. تسلیت مجدد بنده رو پذیرا باشید شنوندگان ارجمند شبکه رادیوی معارف. تسلیت مجدد بنده مناسبت شب شهادت جانسوز حضرت امام محمد باقر علیه السلام. در این لحظه بعد از حضور همه شما عزیزان تشکر کنیم. جناب استاد از شما ممنون هستم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم. از شما شنوندگان عزیز هم بسیار ممنون و سپاسگزارم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم. قسم به علم حضرت باقر، ما رو اهل دانش و تقوا کن، گره های کار های دل های ما رو به روی گل این آقا وا کن. یا الهی ای خدا، چشامون بارونیه، قصه این دلامون اونیه که خودت میدونیه. شبیه اهل دو عالم روی لب نوحه داریم، عزای حضرت باقر شده و بیقراریم. شب بخیر، خداحافظ.
در جلوه حضرت را هدف را